بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت اصحاب شبهای چهارشنبه یا روزهای چهارشنبه و با عرضوی سلامتی و سعادت و خیر و خرسندی برای همه شما دوستان. برنامه این هفته عنوانش در واقع هستش اسلام به حکمرانی ایدئولوژیک. انتخاب این موضوع به خاطر مسائل خبری هفته گذشته درباره قرارداد یا توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین، چون همه به هر حال صحبت ها و مقالات و نوشته ها پیرامون یک همچین اتفاق بزرگی است، من فکر کردم که یک صحبت کلی درباره این موضوع بکنم، نه الزاماً درباره این قرارداد، بلکه این نوع رفتار یک حاکمیت که حتی مجلس نمایندگانش که برگزیده خودشون هستن، حدود 80 نفر از وابستگان به سپاه بودن، اونا هم در جریان نبودند و در واقع رهبری جامعه چنین تصمیم می گرفته و اجرایی کرده از مدت ها پیش فقط ابلاغ میشه، در حالی که در کشورهایی که اصل بر حضور و مشارکت مردمه، همه میدونی که وقتی که حتی 100,000 150,000 نفر هم یک به هر حال از طریق مجازی یک مطلبی رو عنوان بکنن، حکومت ها خودشون رو مجبور میبینن که رعایت جمعی از مردم رو بکنن. یعنی اینطور مردم نامحرم تلقی شدن نشون میده که خب این یک نوع حکمرانی است که بر اساس تصمیم رهبری که مشروعیت برگزیدگان حتی ریاست جمهوری و مجلس و غیره تابع در واقع پذیرش رهبری است، خب طبیعتاً به یه همچین نتایجی میرسیم. اینی که به نظرم رسید که یه بررسی بکنیم که اصولاً رابطه اسلام با حکمرانی ایدئولوژیک، حالا چه ایدئولوژی های سیاسی چه ایدئولوژی های دینی، با مذاهب چگونه خواهد بود. منظورم هم از اسلام، اسلام تاریخی نیست. در اسلام تاریخی خب نمونه هاش صفویه و مشابه اون عثمانی و اینها بوده که با یه دیدگاه های مذهبی حکمرانی میکردن. منظور من از اسلام قرآن در واقع که با معیارهای قرآن و سنت پیامبر آیا یک حکومت ایدئولوژیک که هدفش و برنامش توسعه مذهبی باشه آیا مقبول هستش یا نیست، به نتیجه مثبت رسیده یا نرسیده. نمونه های تاریخیش خب خیلی روشنه، حالا چه ایدئولوژی های سیاسی مثل مارکسیزم که حدود 70 سال به هر حال دنیا رو به خودش مشغول کرده بود و بخشی از جهان به اقمار کمونیسم پیوسته بودن و خود مملکت ما هم که تاریخ گذشتمون که جریان حزب توده و احزاب چپ و اینا همه خب شاهد بودیم که چه نتایجی داشته. خب سرانجام به بنبست میرسن، با وجود اینکه در همون انقلاب بلشویکی روسیه شوروی سابق حدود 6 میلیون نفر کشته شدند. خب بالاخره به اونجا رسید که اقمار شوروی سابق دونه دونه جدا شدند، دایه استقلال کردند و با چه شور و شعفی استقلال خودشون رو از اون برادر بزرگ اعلام کردند. حتی تو خود شوروی سابق مردمی که به هر حال صف‌های کیلومتری می‌بستن که برن سر قبر استالین و لنین، دیدیم که چگونه با پتک‌های سنگین به جون این مجسمه‌ها افتادن و همه رو شکستن و به پایین آوردن. چطور میشه که تا مدتی که زور و قدرت حاکم باشه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیمی سر پا هست، ولی وقتی که یه ذره فشار برداشته بشه دیدیم که نتیجه‌اش چگونه شد. مشابه دیگه اون نظام هیتلری نازیسم در آلمان که متکی بر امتیازات نژادی بود، نژاد آلمان ژرمن برتره، و در ایتالیا موسولینی که به هر حال حزب فاشیست بود و اینها، دیدیم که خب به کجا رسیدن، به چه بنبست های جامعه رو رسوندن. اینا نمونه هایی است که فراون هستش که یه ایدئولوژی رو برتر میبینه. از نظر مذهبی خب در دوران طولانی 7-8 قرنه سلطه کلیسا بر اروپا رو شاهد بودیم که چه دادگاه های تفتیش عقاید، چه اعدام ها، چه سوزاندن های روشنفکران، آزادفکران، آخرش چی شد بالاخره؟ آنچنان اقتداری داشت کلیسا که حتی شاهان رو هم اونا تعیین میکردن. شاهان زیر نفوذ اونها بودن، مجبور بودن که رعایت بکنن. ولی سرانجام مردم غرب، اروپا، به هر حال اون رنسانس رو که تجدید حیات دی، یعنی ما مرده بودیم در این دوران سلطه کلیسا، حالا باید برگردیم به یونان باستان، اون تمدن قدیممون. رنسانس همون تجدید حیاته، ما مرده بودیم این موقع در واقع، به همون دوران سلطه اندیشمندان یونان باستان و فلسفه و غیره که همه به هر حال میدونید. این تجربه که خب به هر حال در اروپا به وقوع پیوست و خاطره اون اعدام ها و کشتار ها و دادگاه تفتیش عقاید، اینا یه لکه ننگی موند بر دامن کلیسا که همچنان مردم با اون سابقه فکری داوری میکنن. خب در ایران خودمونم از زمان صفویه که حکومت داعیه دینی پیدا کرد، یواش یواش زمینه هاش از دیلمیان بود و خب زمان صفویه دیگه اون جریان صوفیه، اونها در واقع یواش یواش شیخ زاهد گیلانی و نمیدونم شیخ صفی الدین اردبیلی و اینا، به هر حال جریانی که منتهی به حکومت اونها شد با جنگ شیعه و سنی و درگیری با امپراتوری عثمانی که اونها هم در واقع اهل تسنن بودند و گروه به جون هم افتادن و چقدر جنگ ها و چه کشتارهایی، چه ننگ هایی متاسفانه به وجود آوردن اینها و به کجا رسید. این هر دو، هم حکومت عثمانی دایه ایدئولوژیک داشت و هم حکومت صفویه، اینها همه جلو چشم ماست که چه گذشته ای رو ما داشتیم که حکومتی که بخواد به نام دین اقتدار پیدا بکنه به کجاها میرسه. از بهمن سال 1357 خورشیدی شمسی که خب شاهد انقلاب اسلامی در ایران بودیم و به سرعت گروه های دیگه دفع و طرد شدن، همه حذف شدن، فقط گروه روحانیت، اونم قشری از روحانیت در قدرت موند. در این 43 سال هم دیدیم نتیجه یک حکومتی که با داعیه فرقه‌ای مذهبی بخواد رو کار بیاد به کجا خواهد کشید. همه با هم به سرعت تبدیل با همه با من شد و یه قشری با اون دیدگاه های فقاهتی، تمامیت طلبی و در واقع انحصارگری، قدرت رو در کنترل خودشون گرفتن و دیدیم نتیجهش چی شده. حتی یه قلمش این امامزاده هایی که در ایران بود که خودشون اعلام کردن اوقاف که حدود 3000 نفر بوده، الان 30 و خورده 1000 تا شده، یعنی بیش از 10 برابر امامزاده ها زایش پیدا کردن، زاد و ولد کردن، بزرگ شدن و اینا. یک نوع در واقع افکار توسل و شفاعت امامزاده هایی که تا حالا نبودن و یه مرتبه پیدا شدن، یا ساختن چاه جمکران و نمیدونم مردم حوائجشون رو برن تو اون چاه بندازن و تا این نامه به دست حسین ابن نوح نوبختی که یکی از مثلا نواب امام زمان بوده برسه، تا به خدمت امام زمان برسه و ایشون هم نمیدونم به خدا خبر بدن و تا مشکل مردم حل بشه. این همه زریح سازی و نمیدونم اربعین را انداختن و راه پیمایی های بالا تعبیر خودشون مثلا چند میلیونی به کشورهای به عراق برای اینکه مثلا ابهت شیعه رو نشون بدن، اینا در واقع عوارضی است که نشون میده تمام توجه روی اینه که مسئله امام زمان باید بیاد. امام دفعه گذاشتم صحبت کردم که امام زمان جامعه رو به عدالت و به در واقع حقانیت خواهد رسوند و پس ما باید زمینه ساز او باشیم. دیدیم هم زمان احمدی نژاد و هم قبل و بعد از اون چقدر روی این مسئله مانور دادن و تا کجا این رو کشش دادن. حتی نوح خونها که محلی از اعراب نداشتن دیگه دانشکده ای هم قرار گذاشتن براشون تشکیل بدن و اینا دیگه همه کار شدن. حالا تو این زمینه بحث زیاده که من نمیخوام وقت جلسه رو تو این موضوعات کوچک بگیرم، فقط نمونه های چه ایدئولوژی سیاسی چه نه یه اندیشه دینی و یه مذهب اگر بخواد تکیه بر قدرت بزنه، وظیفه خودش رو پیش برد و اون دین بدونه، عملا دیدیم که به کجا رسیده. اگر یه نمونه شو شما تونستین ارائه بدین در این تاریخ گذشته که با این برنامه و هدف تونسته باشه یک خدمتی به مردم بکنه و اون مردم به رشد و توسعه پایدار رسیده باشن. اما سوال اینه که آیا حکمرانی یک مقوله دینیه؟ یعنی اصلا دین جزء حکومت، میشه از دولت یه سکویی برای توسعه اهداف دینی استفاده کرد؟ آیا حکومت یه امر زمینیه یا یه امر آسمانیه؟ یه امر در واقع الهیه یا بشریه؟ حکومت رو عرض میکنم ما. خب این پاسخ رو سعی میکنم امروز به اجمال هم از کتاب یعنی قرآن استخراج بکنیم، ببینیم قرآن چه راهنمایی داره، دوم از سنت پیامبر، سوم در واقع از خلفای چهارگانه‌ای که در صدر اسلام بودن، چون بعد از اون دیگه حکومت موروثی شد دیگه، بنی امیه و بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس و غیره دیگه حالت دیگه ای پیدا کرد، ولی اون چهار خلیفه یک شکل مستقلی داشت. و بعدم تجربه بشری چگونه بوده. حالا صرف نظر از دین، بشریت این تجربه‌ای که کرده به اصطلاح بین دین و حکومت باید یک پیوندی باشه، دولت دست دینداران باید باشه، یا سکولاریزم در واقع یک نوع جدایی بین این دو نهاد که هر کدوم استقلال خودشون رو داشته باشن. اگرم دینداران میخوان به قدرت برسن، به حکومت برسن، هیچ اشکال نداره، اونا مثل بقیه حق دارن، ولی مشروط به همون قوانین بازی حکومته، یعنی اکثریت آرا رو به دست بیارن. هیچ امتیازی دینداران نسبت به بقیه نباید داشته باشن، اگه مردم رأی دادن از اونا خواستن، این یه وظیفه بسیار مهم دینیه که برن خدمت کنن به مردم، اونجا هم نمیتونن بمونن موروثیش بکنن ادامه بدن. مادامی که مردم از اونا خواستند، مثل اون چه که در ترکیه اتفاق افتاد و از زمانی که مسلمان ها اقتدار پیدا کردن، اونا ابتدا در ترکیه انتخابات شهرداری ها رو در آنکارا، در مثلا ازمیر، در خیلی از شهرها بردن، خدماتی که به مردم کردن، مردم که خب اکثریت هم مسلمان اونجا هستن طرفدارشون شدن. احزاب اسلامگرای ترکیه در حدود مثلا 30-40 سال اخیر همینجور رشد کردن، بالا اومدن، بالاخره به صورت دموکراتیک به قدرت رسیدن و حالا کاری نداریم، یه مقدارم حکومت فعلی ترکیه دیگرانو به یه نحوی رانده و یک مقداری تنگ نظری و انحصار طلبی کرده و فعالان سیاسی گذشته رو هم که مسلمان هم بودن کنار زده. حالا من به عمل کرد ها کاری ندارم، ولی میخوام نشون بدم که میشه در یک کشورم اگر مسلمان ها خدمتی بکنن و نقش مثبتی داشته باشن، خیلی هم خوبه، مفیده که بتونن به قدرت و حکومت هم برسن، حتی حزبی داشته باشن و تلاش برای انتخابات بکنن. ولی هدفشون در حکومت آیا اینه که اون دین رو توسعه بدن یا خدمت به اون دینداران بکنن، یا نه مثل در واقع نظام لائیک این دوتا چیز جداست و به هر حال هر کدوم قلمرو به خودشون دارن. به سرعت سعی میکنم که این چهار زمینه که عرض کردم خدمتون توضیح بدم. اول قرآن. قرآن هیچ شکلی از حکومت رو ارائه نداده. ما در قرآن هم حکومت فردی داریم، مثل سلیمان که به صورت موروثی هم بود، البته لیاقت و شایستگیش رو داشت بعد از داوود، و فرزندش سلیمان به قدرت رسید و پر افتخارترین دوران بنی اسرائیل هم در زمان این پدر و پسر بود. افتخار یهودیان عالم همه به داوود و سلیمان دیگه. هم حکومت زن داریم. ملکه سبا، او یک زنه. قرآن اونچه که درباره او گفته خیلی تجلیل کرده، یعنی مطالبی که راورده میگه وقتی نامه دعوت سلیمان هم رسید، او خطاب به درباریان گفت یا ایها الملا افتونی، تو شما به من فتوا بدین، فی امری، در این مسئله که پیش آمده، ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ وقت هیچ کاری رو خودم نمی بریدم به دوزم، من خودم هیچ وقت تصمیمی نمی گرفتم مگر اینکه شما حضور داشته باشید. یعنی نشون میده یک زنی در یک دورانی بوده که کاملا دموکراتیک عمل میکرده، هیچ وقت میگه من خودم تصمیم جدا نمیگرفتم. خب بقیه اون داستانم حتی نشون میده که وقتی میگه چیکار کنیم، اون ارتشی ها فرماندهان میگن که حمله میکنیم، ما مرد جنگیم، ما قدرت داریم، میگه نه، جنگ وقتی بشه از دو طرف کشته میشن، زخمی میشن، شهرها خراب میشه، نه من سعی میکنم هدیه برای سلیمان بفرستم در یه آزمونی ببینم این تا چقدر دنبال حقیقت. کاملا اون داستان رو وقتی قرآن تعریف میکنه کاملا نشون میده که چقدر زن فهمیده و با شعور و با فکری بوده. خب پس اون نمونه رو با به اصطلاح کلام تأیید داره مطرح میکنه تو قرآن، هیچ اشکالم پس از اون جهت نداره. و حکومت شورایی هم هست، هم به پیامبر فرموده که شاور هم پل امر، اتفاقا این آیه بعد از شکست احد اومده. پیامبر میدونین برای رفتن یعنی مقابله با سپاهیان قریش مکه رای گیری کردن، نگفتن من پیامبرم، من هرچی تصمیم گرفتم، حالا چه برسه یکی بخواد ولی فقیه بشه، بخواد شخصا تصمیم بگیره. اونی که پیامبر خدا بود گفت رأی بدین که ما بیرون شهر بجنگیم یا داخل شهر. پیامبر معتقد بودن که در داخل شهر بهتره که ما بجنگیم که همه بتونن از بامهای خانهاشون هم دفاع بکنن و همه مشارکت داشته باشن، چه اونا که مسلمونن چه اونا که نیستن، زنان دیگران هم از اون بالا مثلا تنگای پرتاب بکنن، در یه موقعیت بهتری بودن. ولی اون جوانایی که تو جنگ بدر نبودن گفتن ما اجازه نمیدیم دشمن بیاد تو شهرمون، ما میریم به استقبال اونا بیرون شهر. خب رفتن بیرون و شکست خوردن، داستانش خب همه میدونین دیگه. بعد از اون این تردید به وجود آمد که خب وقتی رسول خدا پیامبر در بین ماست، نظر او اینه که تو شهر می جنگیدیم، چرا آخه رأی گرفتیم؟ اون آیات اینجا نازل میشه که همه اونا که موجب این شکست شدن، حتی یک چهارم سپاه کشته شدن، خود پیامبر هم مجروح شدن، میگه فاعف عنهم واستغفر لهم، پیامبر ببخش، از خدا هم بخوای اینا رو ببخشه، و شاور هم فی الامر، با همین آدم ها، با همین هایی که موجبات اون شکست رو فراهم کردند، با همونها هم مشورت بکن. یعنی تنها راه رشد توسعه سیاسی یه جامعه اینه که شخصیت به مردم بدن تا رشد بکنن، همیشه که پیامبر بالا سرشون نیست. مردم این چنین رشد میکنن، یعنی یه راه رشد اینه که حتی با اونایی که انقدر اشتباه بزرگی رو کردند و همونا میگه مشورت کن، راه درست شدن ساخته شدنشون همینه که شخصیت بهشون داده بشه. و سوره هم در قرآن به نام شورا داریم، سوره 42. اونجا وقتی یک جامعه نمونه ایمانی رو میخواد مطرح بکنه، اونجا میگه که مختصات مختلفی آورده، از جمله و امرهم شورا بینهم، امرشون یعنی امور اجتماعیشون به صورت شورای بینشون برگزار میشه. پس از نظر اسلامی هم حکومتی که مطلوب قرآنه حکومت مشارکت مردمه به صورت شورایی. هیچ جای قرآن من ندیدم یه حکومتی که فقط برای اینکه توسعه بده ایدئولوژی رو، دین رو توسعه بده آمده باشه. این از نظر قرآن. اموال و امکانات جامعه هم قرآن میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم الذی جعل الله لکم قیاما، اموالتون رو در اختیار سفیهان قرار ندین. مال و بودجه جامعه اینا وسیله قیام جامعه است. قیام یعنی بالا آمدن، رشد کردن، یعنی سرمایه های جامعه وسیله رشد جامعه است. این در اختیار سفیهان قرار ندید. یا در جای دیگه میگه که لا تأکلوا اموالکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. اموال به اختیار حکام قرار ندین. لتأکلوا فریقا منهم من اموال الناس بالباطل، تا اونا به باطل مصرف میکنن. یعنی به گونه ای نباشه که این امکانات اقتصادی دست حکام باشه که به هر حال با اهداف خودشون خرج بکنن. خب این در واقع در مورد قرآن. حالا چرا قرآن حکومت دینی رو که دین بخواد برای اینکه توسعه پیدا بکنه، یعنی اینطوری که توی کشور ما و بعضی از کشورهای اسلامی دیگه این تصور میکنن که اگر بخوایم اسلام پیشرفت بکنه، خب قدرت میخواد، سرمایه میخواد. اگر قدرت دست ما باشه، پس میتونیم مردم رو با کتک هم شده، با چوب هم شده به بهشت ببریم. دیدین این ادعاها هم دارن دیگه. یعنی ناخودآگاه همه فکر میکنن که اگه حکومت دست دینداران بیفته، الزاماً وضع جامعه بهتر میشه و اون دین دیگه جا میفته. اتفاقاً من از یکی از این آقایون که این حرفو میزد پرسیدم، مگه قبل از انقلاب اسلامی در سال 57، 43 سال پیش، مسلمونا چیزی داشتن؟ یعنی اون گروهی که انقلاب اسلامی رو راه انداختن، راه پیمایی چند میلیونی بود، یه بار دوبار هم نبود دیگه، هیچی نبود، نه سرمایه، نه تشکل، نه حزب، همش تارمار شده بودن. ولی یه ملت وقتی بخواد دست خالی بدون سرمایه و بدون تشکیلات میتونه همچین انقلاب عظیمی رو که به قول نویسنده فرانسوی که اون موقع آمده بود میگفت اولین انقلاب به نام خدا در جهان، اونم در برابر یه ارتش 400 هزار نفری و با اون ساواک و دستگاه امنیتی و اون وضعیتی که قبلا بود. پس میشه یه ملت اگر بخواد دست خالی هم اینطور موفق بشه. پس این نیست که حتما دولت باید پول داشته باشه، قدرت داشته باشه، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی دستش باشه که بخواد دین رو توسعه بده. این تعارضش با دین اینه که اولا دین اسلام، قرآن، لا اکراه فی الدین داره، همون آیه معروف آیت الکرسی که الله لا اله الا هو الحی القیوم، آخرش میگه لا اکراه فی الدین، در دین اصلا کراهتی وجود نداره. خب مگه حکومت غیر از زوره؟ مگه دولت غیر از زوره؟ دولت زور داره، زندان داره، سرکوب داره، اسلحه داره، میتونه به جون مردم بیفته. خب این میشه یک نوع اکراه دیگه. توده مردم وقت چیکار میکنن؟ نفاق. یه جوری تو خونه هستن، بین خودیاشون هستن، یه جوری نمایش میدن. یعنی مهمترین عامل رشد نفاق و دورویی در جامعه، نه تنها در روحانیت، در جامعه اینی که مردم بدونن اگر بخوان برخوردار از امکانات باشن، پست و مقام و ثروت و مکنت و همه چی، باید به رنگ روز در بیان، غیر از اون چی که هستن. مثل اول انقلاب که ریش بذاریم و تصمیم بگردونیم و کاپشن بپوشیم، الان هم که میدونین حتی اون رئیس بانک مرکزیمون که تو اون صف مقدم نماز جمعه ها بود پولا رو برداشت در رفت کانادا، و بقیه هم که میبینیم که همه اینا جای مرد و پیشونیشون هست و سوء استفاده‌های مالی که من گمان نمی‌کنم در هیچ کشوری تو دنیا به این نسبت، اونم از خودی‌های دیگه از 100 تا غربال گذشته، این چنین چپاول‌هایی باشه. اینا نتیجه همون نفاقه که اینا اتفاقا جانماز آب می‌کشن از همه هم جلوتر. این نتیجه در واقع اینه که دین بخواد به اتکای قدرت به جایی برسه، در حالی که قرآن به پیامبرش میگه ما انت علیهم به وکیل، کار مردم به تو نسپردم، تو وکیل نیستی. ما انت علیهم به حفیظ، حفیظ یعنی پاسدار و نگهبان. ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره و دیکتاتوری نداری. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری. یا انلزمکموها و انتم لها کارون، مگه ممکنه ما پیامبران الزام بکنین به چیزی که شما درش اکراه دارین. لا یکلف الله نفسه، یا میگه ما انا من المتکلفین، پیامبر میگه من اهل تکلیف کردن به شما نیستم. خب اونی که پیامبر خدا بود وقتی که این اجازه رو نداره، چطور خودشون به طبقه خودشون یا به نفس خودشون اجازه میدن که بزرگترین قرارداد رو که تاریخ ما هم سابقه داره از این گونه توافقا و قراردادا، حالا کاری نداریم، بعضیا میگن نه مفیده، من کاری اصلا ندارم که مفیده مفید نیست، تو این شرایطی که غرب هم بر ایران سخت گرفته مصلحت این بوده، اصلا ممکنه بگیم نه همه این خیلی خوبه، باید واقعا این تفاهم نامه 25 ساله رو میبسیم. خب سلام نه، آقا یه نفر میتونه به نمایندگی از طرف ملت این کارو بکنه با برنامه‌ریزی‌های قبلی و بعدم از فرض کنید وزیر خارجه هم بخوان برمون رو امضا بکنه، چطور میشه که حالا توی کشور خارجی احزاب همه نظر میدن، یه سال دو سال کمتر بیشتر تجزیه تحلیل بکنن، در بین مردم این بحث مطرح میشه، جمع‌بندیش که همم راضی باشن خب به اجرا در میاد. خب این در واقع نشون میده چه تعارضاتی داره. سنت پیامبرم همینطور، شما میدونید پیامبر به دو شیوه عمل میکردن، درباره احکام یعنی شریعت به گونه عمل میکردن، درباره موضوعات یعنی حکومت به گونه دیگه. پیامبر درباره اینکه نماز بخونین، روزه بگیرید، نمیدونم زکات بدین، انفاق بکنید، با کسی مشورت میکردن؟ هرگز. آیات خدا میگفتن اینا بر من نازل شده، اینا در اختیار شماست، اگه مسلمون هستید به اینا عمل بکنید. مطلقا تنبیه به خاطر این احکامی که در ارتباط با خداست وجود نداره در قرآن، مطلقا وجود نداره. یک کسی نماز نمیخونه، یک کسی روزه نمیگیره، یک کسی حتی خدا رو قبول نداره، ارتداد اینا رو آقایون در آوردن. در قرآن ما ارتداد نداریم، الحاد نداریم، برعکس میگه آزاد بگذارید اینا رو. پس اصلا در ارتباط با خدا زوری پشتش نبوده، نیروی اجرایی نبوده، دولت نبوده. اما پیامبر در مورد حکومت مشورت میکردن، همه که اینا رو میدونیم دیگه، چه در جنگ احد چه در جنگ احزاب پیامبر رأی میگرفتن. پس به دو شیوه عمل میکردن، درباره دین شریعت بدون اینکه زوری باشه، اجباری باشه، همطور خودشون فرمودن که ما انا من المتکلفین، من به هیچ کسی تکلیف نمی کنم. حتی در جنگ تو قرآن اومده که میفرماید هر رزل مؤمنین علی القتال، مؤمنین رو فقط تشویق بکن، با اونایی هم که نمیان به جبهه کاری اصلا نداشته باش. پس میبینی حتی تو جنگ ها هم اجباری نبوده که همه بیان، مثل سربازی گرفتن. سنت پیامبرم پس این چنین بوده. حتی جالبه که نه تنها تنبیه برای نماز نخوندن، برای روزخاری، برای یه حرفا نیست تو قرآن، فقط چهار تا کیفره که بارها اینو توضیح دادم، اون چهار تا کیفر هم تو همه کشورهای دنیا هست. یکی سرقته، هیچ جای دنیا آزاد نیست، تنبیه داره. یکی تجاوز به عفت عمومیه، یعنی زنای علنی با چهار تا شاهد. یکی قصاصه، ای آدم کسی کشت یا مجروح کرد کسی رو. یکی دیگه هم امنیت جامعه رو به صورت مسلحانه سلب کرده. بجز این چهار تا ما دیگه تنبیهی نداریم، بجز این چیزای دیگه نیست. هر چی هست اینا در طول تاریخ توسط فقیهان هی اضافه شده و بس پیدا کرده و الان صدها بلکه هزاران از این کیفرها وجود داره. در عبادیات قرآن آزادی مطلقه، هیچ کسی رو زور نگفتن. پس نه در قرآن تأییدی میشه پیدا کرد برای حکومت ایدئولوژیک که حکومت بخواد اون دین رو جلو ببره. این بشر این کار کرده، چه در قرون وسطای مسیحیت، چه در همه مذاهب عالم و هم در تاریخ اسلام این کار کردن، مثل دوران صفویه یا زمان جمهوری اسلامی. اما موضوع سوم اینی که خب بعد از پیامبر در اون دوران خلیفه چهار خلیفه نخست، خب درسته که در دوران ابوبکر و عمر و عثمان و به هر حال یه شورای بسته ای بود، یه حلقه محدود 4-5 نفر این تصمیم گیری رو کردن. همه صاحب نظران جامعه حضور نداشتن، مشارکت نکردن، اینا از بدیهیات تاریخیه که خب همه میدونید، ولی بالاخره اونا به افکار عمومی ارجاع دادن، مردم آمدن با اونا مشورت بیعت کردن، یعنی پس به صورت دموکراتیک انجام شده. در قرآن شوراست و بیعته، اولیش شورای واقعی نبود، شورای در واقع یه حلقه محدودی تصمیم رو گرفتن، ولی بالاخره به جامعه ارجاع داده شد و جامعه رفتن رأی دادن. حتی حضرت علی هم در نهج البلاغه میگن که مردم همونایی با من بیعت کردن، با یعن الناس، همون مردمی که با ابوبکر، با عمر، با عثمان بیعت کردن. پس یه امر مردمی بوده نه موروثی، یعنی این حکم قطعی مشروعیت مردمی اون نظام به فرمایش خود حضرت علی زده شده و خودشون هم در هم حکومت خلیفه دوم و هم سوم نهایت همکاری رو با اونها کردن. حتی در یه جا میگن مادام که برها جامعه برای مسیر درستی داره میره، اگر حقی مثلا نادیده گرفته شده حق منه، من تعامل میکنم و همکاری میکنم. پس اون دوران کاملا استثناء بوده. زمان حضرت علی که البته اون شوراش هم خیلی جدیتر میشه، اولا نمیپذیرن، از شهر خارج میشن که مردم فکر کنن، دو هفته نمیان و بعدم میگن همه بریم با هم دیگه مشورت بکنین. بعدم حالا مفصله، نمیخوام وارد اون مبحث بشن که چگونه یک در واقع رایزنی توده های مردم انجام شد، نه تنها فقط گروه خاصی، بلکه در توده های مردم هم همه فرصت کافی پیدا کردن که این مسئله رو مطرح بکنن که خب چه کسی برای این کار بهتره. البته خب اون موقع ها طلحه و زبیر و اینها مطرح بودن، ولی بالاخره مردم فرصت پیدا کردن که به کدوم تمایل پیدا بکنن. بیعتش هم دیگه بیعت عمومی است که اینا جزئیاتش در تاریخ مضبوطه. بنابراین در دوران 4 خلیفه نخست، ابوبکر و عمر و عثمان علی، اون موقع هم حکومت جنبه در واقع فقط برای اینکه دین رو جا بندازیم نبوده. من حالا دوست دارم که از اطلاعات بنده لااقل در مورد حضرت علی، چون به هر حال نهج البلاغه وجود داره، آدم بیشتر میتونه ببینه نظریات خود اون بزرگان چگونه بوده. اگر کسی هم در واقع سراغ داره یه نوشته هایی از فرض کنید 3 خلیفه نخست که اظهار نظر کردن، خیلی خوبه که بدونیم که اونا دیدشون راجع به مشروعیت حکومت چگونه بوده. اما مهمترین سخن حضرت علی درباره حکومت و نقش دولت چگونه خواهد بود در همون عهدنامه‌ای است که برای مالک اشتر که اون رو میفرستادن که بره مصر حکومت کنه، برای اون یه مجموعه‌ای رو نوشتن که تو حالا میری اونجا بر اساس این منشور حکومت بکن. این منشور خیلی مفصلی هم هست که معروف شده به منشور حکومتی یا عهدنامه مالک اشتر. البته قبل از اینکه این نامه به دست او برسه، اون در بین راه مسمومش میکنن و میکشنش عوامل معاویه، ولی بالاخره این مونده از نظر تاریخی. پس حاکمان ایران، فقیهان، اگر میخوان ادعای حکومت ولایی بکنن، ولایت حضرت علی یا حکومت از دید حضرت علی در همون مقدمه 4 وظیفه بیشتر براش تعیین نکرده. اولش میگه، شاید 20 صفحه مثلا باشه، اولش میگه دولت اسلامی 4 وظیفه داره. 1. جبایت خراجها، مالیاتو بگیره، نقش وزارت دارایی. 2. جهاد عدوها، با دشمنان جامعه جهاد بکنه، یعنی ارتش که دفاع بکنه. 3. امارت بلادها، آبادانی، شهرها رو آباد بکنه، امارت بکنه، حالا جاده است، راه، هرچی است. 4. استصلاح اهلها، یعنی صلح بین مردم، یعنی وزارت دادگستری. بجز این چارتا در اون عهدنامه مفصل حکومتی حضرت علی یک کلمه راجع به نماز و روزه مردم نیست، یک کلمه برای دیندار کردن مردم نیست، یک کلمه برای اینکه تلاش تو باید این باشه که میخه اسلامو بکوبی، اسلامو توسعه بدی، اصلا نیست. این منشور مراجعه شما بکنید ببینید یک کلمه میبینید، به خود مالک اشتر میگه که تو بهترین وقت تو بذار برای اون رابطه ویژه‌ای که با خدا داری، یعنی نماز و ارتباطاتت، نه حالتی که خسته ای و دیگه حال و حوصله نداری، گرچه همه اون کاری که داری میکنی کار خداییه، اینا مفیده، ولی مبادا اینا مسله بشه نمازت، نمازت ضایع بشه، آخر وقت خسته ای. به خود اون میگن، ولی مالک مطلقاً وظیفه توسعه ایدئولوژیک، توسعه عقاید اسلامی رو نداره، فقط چیزیست که خدمت باید بکنه به مردم. عرض کردم یکی وزارت داراییه، یکی ارتشه، یکی شهرسازی آبادانیه، یکم دادگستری، این چهارتا. شبیه این اتفاقا جای دیگه نهج البلاغه هم آمده، اونجا عیناً در واقع همین چهار اصل رو میگه. میگه اونجا که شعار میدادن علی حضرت علی تو اون جنگ صفین با معاویه، میدونی حضرت علی وقتی که پیشنهاد صلح معاویه مطرح میشه از مردم میخوان یه نفر رو انتخاب بکنید به نمایندگی شما، بره با نماینده سپاه معاویه با هم مذاکره کنن که صلح رو بپذیریم یا نه. حضرت علی میتونستن مثل اون چی که بعد از انقلاب رسم بوده تو ایران، نماینده امام، تو همه جا نماینده امام فرستادن، هر جایی رو که بگین، از فرض کنید چیزای ورزشی گرفته تا دانشگاه ها، همه جا نماینده امام، یعنی تصمیمات باید زیر نظر اون باشه، هر استانی هم استانداری هم پلوش یکی هست، حالا هم که هر وزارت خونه ای تو بیت رهبری یک واحدی هست که تصمیمات نهایی باید اونجا گرفته بشه. ولی حضرت علی میگه نه، رأی بدین. اونا رأی میدن، اتفاقا مخالفترین شخص رو با حضرت علی انتخاب میکنن، عثمان ابن نه یادم رو فلان زبونم، حالا کار نداریم، ابو موسی اشعری رو، ابو موسی اشعری که منافقانه هم تو این جنگ آمده بوده، معاویه که انتخاب میکنه و اونا توافق میکنن، هر دو رو عزل میکنن، هم در واقع معاویه رو هم علی رو، داستانش همه میدونید. و بعد مسلمان ها که میفهمن که چه کلاهی سرشون رفته دیگه شعار میدن که اصلا تو چرا رأی گرفتی، تو خودت امام جامعه هستی باید تصمیم میگرفتی، میگن تو مشرک شدی که رأی مردم رو دخالت دادی، که در پاسخ اونا شون میفرمند که شعار میدادن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، حکم حکم خداست، یعنی چی رأی مردم بگیریم؟ میفرماید کلمت و حق یراد و به الباطل، درسته حکم فقط حکم خداست، ولی شما نتیجه گیریتون غلطه، اراده باطلی کردید، و ان الناس لابد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یه امیر داشته باشن، یه رئیس داشته باشن، برن و فاجر، میخواد آدم بر باشه، نیکوکار باشه، یا فاجر باشه، که چیکار بکنه این حکومت. جالبه که میگه برای اینکه یعمل فی امرت المؤمن، در امارت او یعنی در حاکمیت قانون او، مؤمن کارش خودش رو بکنه، و یستمتع فیه الکافر، کافر هم کیف خودش رو ببره، بهره خودش رو از دنیا ببره، و خداوند این عجل، این مدت رو، یبلغ الله فیه الاجل، عجل رو به نهایت خودش برسونه. خیلی عجیبه که آدم فکر میکنه نه، مؤمن حتما متقی باید حمایت بشه، میگه نه، قانون بذارن که مؤمن کار خودشو بکنه، فاجر هم کار خودشو بکنه. اون وقت میگن چهار تا وظیفه داره، اونجا هم باز شبیه همینه، میگه یجمع به الفی، مالیات ها جمع بشه، یقاتل به العدو، با دشمنان مقاتله بشه، سوم تأمن به سبل، راه ها امن بشه با اون حکومت، و یؤخذ البهیل الضعیف من القوی، از قدرتمندان در واقع حق ضعیفان گرفته بشه تا به هر حال راحتی در جامعه به وجود بیار. همون چهار اصل رو میبینیم اینجا باز تکرار کرده. پس در منطق امام علی خلیفه چهارم مسلمونا که این آقایون حکومت خودشون رو ولایی میدونن، مطلقاً وظیفه دینی که بیایم اینا رو کنار بزنیم، اهل تسنن رو محدودشون بکنیم، باهایی ها رو بپرونیم از جامعه با مسیحی ها با دیگران. اسلام هم نه اسلامی که هر کی مسلمانه، اسلام فقاهتی تابع ولایت مطلقه فقیه، نه هر مرجعی، نه هر کسی. یعنی در واقع یک قرائت، یک برداشت از دین. میبینیم که اصلا در حکومت ولایی خلیفه چهارم امیرالمومنین علی، اونجا هم اصلا اون چی که بعد از انقلاب تو ایران گذشته اصلا نمونه نداره. اصلا حتی وقتی هم که کلید میگن که وقتی میپذیرن خلافت رو روز به اصطلاح شروع کار، میگن مردم بدونید کلید بیت المال، گنجینه های شما دست منه، ولی من دیناری بدون رضایت شما حق خرج کردن ندارم. ارزیتم، آیا راضی هستین به این امر؟ یعنی خود امام علی به خودشون اجازه نمیدادن یه دیناری بدون رضایت خدا خرج بکنن. آیا اگر ادعای حکومت ولایی میشه، مردم ایران که مالیات همه میدن با هر دین و آیینی، حتی بی دین ها، بی اعتقاد ها، لایک ها، آیا این پول میتونه بره به سوریه بدون اطلاع مردم که چقدر رفته، کی داده، حساب و کتاب هم نداره، بره نمیدونم به حزب الله لبنان، بره به نمیدونم حوثی های عراق؟ اینا من نمیگم که نباید اونجا بره، اگرم میخواد بره ملت باید بدونه و تصویب بکنه، نمایندگان واقعی مردم. اگرم میخواد بره، اگرم خوبه، درسته، من بحث این ندارم که اصلا درسته ما سیاست توسعه گرانه اینچنینی داشته باشیم، نفوذ منطقه یا نه، اگرم باشه از مجرای قانونی خودش باید این کار رو انجام بشه، نه اینکه یه نفر تصمیم میگیره و این چگونه بیت المال جامعه صرف دیگران بشه. خب اینا در واقع این چهار موردش. یکی در قرآن دیدیم حکومت ایدئولوژیک نداریم برای اسلام بخوان خدمت کنن، مگر اینکه یه مسلمانی به قدرت برسه، اونم وظایفی که محدوده به همین امور دنیای مردم همونو حل بکنه. مردم نیازی ندارن که با قدرت اجرایی دینشون جلو بره، این دین به اندازه یک سکه‌ای هم نمیارزه، برای اینکه با زور و با نفاق اینها حاصل شده. دینی امر قلبیه، جامعه هیچ نوع قدرت حاکم هیچ نوع حقی نداره که وارد این مقوله بشه. اما بعد نیست نظر تجربه چهارمی بحثشم تجربه بشری بوده. عملا خب میبینیم که اسلام در طول تاریخ چگونه بعد از زمان پیامبر در کشورهای دیگه وارد شد. بعضی جاها با شمشیر وارد شد، حالا بگذاریم که اونا حکومت هایی که داشتن عادل بوده یا نبوده، ولی بالاخره با ارتش وارد شده. از جمله اسپانیا بود دیگه، یعنی از چیز دور زدن و رفتن اسپانیا رو گرفتن و خب مدت ها چند قرن مسلمان ها اونجا حکومت داشتن. الان هم هر آثار باستانی هست که توریست ها دارن میبینن، خود این تورگاید ها همه میگن ما هرچی داریم از همون دوران اسلامیه دیگه، تمام این ساختمان ها و تمام آثار باستانی مال اون دوران تمدن پرشکوه که اون مسلمان های اولیه حتی پیروان حتی مسیحیت و یهودیت هم کار میکردن، حتی به مدارج عالی دولتی هم میرسیدن و اینا با هم دوران به اصطلاح شکوفایی بود و خیلی خوب کار میکردن، ولی چون با شمشیر رفته بودن، بالاخره هم با شمشیر اینا رو بیرون میکنن، آوارشون میکنن، میکشن. اون جنگای دیگه بعدش هم که صلیبی پیش میاد همه میدونین، یعنی تماما اسلام رو از اون شبه جزیره بیرون میکنن. پس اونجایی که بالاخره بگذاریم این که خب با استقبال کرده بودن از مهاجمین مسلمان که از مراکش عمدتاً آمده بودن، مراکش و موقع چیزای مورو بودن دیگه، قبایل مورو، ولی بالاخره یه خاطره و حافظه ای وقتی جنگ باشه بالاخره از اونجا میره بیرون. ایران خودمون هم همینطور، بالاخره حال کاری نداریم، سه تا حمله اول از ناحیه ایران بوده و حکومت به غایت حکومت غیر مردمی بود دوران خسرو پرویز، اختلافاتی که در درون خودشون بود، پوسیدگی اون نظام و دستگاه بسیار فاسد دینیشون که بر جامعه حاکم بود و چه زمینایی داشتن، چه سوء استفاده میکردن، مالیات ها غیره، حالا اون داستانش جداست، ولی بالاخره اعراب آمدن به ایران دیگه، بالاخره جنگ های شد، حالا اون یه بحث دیگه است. چون بالاخره پای شمشیر و ارتش باز شده تو ایران، میبینیم هنوز همچنان که هست هویت دو سویه ایرانی ها دارن، ملیت و مذهب، در حالی که جایی که دیگه رفته مذهب مثل یهودیت، یهودی ها اکثرشون به دین اعتقادی ندارن ولی خودشون رو با افتخار یهودی میدونن، دفاع میکنن از یهودیت برای اینکه هویتشون همونه، هویت دیگه ندارن. الان تو کشورهای عربی دیگه میبینیم اسلام هویتشونه، قبلا کسی نبودن، چیزی نبودن ولی با اسلام هویت پیدا کردن. مصر که قبلا حکومت در واقع فراعنه رو داشت، حالا همین چند روز پیش من تو تلویزیون دیدم مراسم عظیم راه به چیز مثلا یه حالت جشن و سرور ملی از حرکت دادن 11 جنازه مومیایی شده فراعنه مصر. یعنی کار به اونجا رسیده که مصری ها روی ریاکشن نسبت به اخوان المسلمین یا قدرتی که متاسفانه اونا این اواخر پیدا کردن و بسیار بد عمل کردن این اخوان المسلمین که مسلمان ها روی کار اومدن این مدت محدود، همه رو طرد کردن، دفع کردن، تبعیض ایجاد کردن و در مسیر متاسفانه بسیار خطا و خلافی افتادن. خب با کودتای السیسی که تأثیر کرده تو امریکا بود، حکومت برگشت به سمت لایک ها، الان کار به اونجا رسیده که افتخار لاقل حاکمیت مصر اینه که ما باید برگردیم اون دوران قبطی ها. نمیدونم فیلماشو دیدین که اصلا یک مراسم عظیمی تو مصر برای جنازه های مومیایی شده که با چه تشریفات و چه کالسکه هایی و درست مثل همون جشن های تاجگذاری که تو ایران بود، حالا یه همچین مراسمی اینها را انداختن. این هم نشون میده اون جایی که مصر هم با شمشیر فتح شد، مصر رو هم عمرو عاص فتح کرد با شمشیر، زمان معاویه بود، یعنی از طرف زمان معاویه که نبود ولی توسط به اصطلاح معاویه و کسانی که طرفدارش تو غرب بودن اون فتح مصر انجام شد. اینا بعضی از نمونه هاییست که با زور رفته اسلام، اما نمونه های غیر زورش هم داریم. الان از نظر جمعیت مسلمانان بزرگترین کشور اسلامی اندونزیه. با اندونزی کی جنگیده؟ جنگی نبوده، خودشون مسلمان شدن. در چین یه جمعیت عظیمی مسلمان هستش، بگذاریم چقدر حالا در تنگنا و سختی قرار دادن، کسی نرفته تو چین که به جنگ مسلمان بشن. اونا تو روابط تجاری، حتی ایرانی ها نقش زیادی هم داشتن. کسی اونجا رفته بود میگفت اولین مسجدی که اونجا بوده دیدن یه تاجر ایرانی بوده، رفتن دیدن که اینا چقدر صداقت دارن، درستی دارن در تجارتشون، اونجا مونده اسلام، کسی اصلا زور نگفته. پاکستان و هندوستان چگونه رفتن؟ اینا خودشون پذیرفتن. درسته که نادر و اینا هم رفتن، نادر ولی برای مسلمان کردن که اونجا نرفته بود، برای سرقت کوه نور و دریای نور و جواهرات و اونها که رفتن زدن اونو کشتن و غارت کردن. اینا هم به طور طبیعی تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفتن. در دوران اکبرشاه که دورانی قبل از انگلیس ها مسلمان ها اونجا حکومت میکردن دیگه، بزرگترین نماد تاریخی هندی ها همون مسجد تاج محل دیگه، یا میگن تاج المساجد، که 175 هزار نفر توش جا میگیره اون مجموعه. اصلا علامت هند، هر کسی بزرگترین آثار معماریش میخواد، مال همون دوران اسلامی، کی با اونا جنگیده بود. من یکی دو نمونه خدمتتون رو خواستم توضیح بدم که کشورهایی که امروز تو دنیا مطرحن خیلی هسته. شما مثلا همین مالزی رو ببینین که ایرانی ها مقدار زیادی تلاش کردن که اونجا برن و خیلی هم رفتن اونجا، حالا بعد دیگه محدود شد و دیگه اونجا خیلی راه نمیدن و نمیخوام وارد بشم. اینا کجا بودن که یه مرتبه الان جزء کشورهای مطرح تو دنیا از نظر تکنولوژی؟ از موقعی که مهاتیر محمد که 22 سالم حکومت کرد، رئیس جمهور و اینا شد، ببینین اینا چه آبادانی به وجود آوردن، چه پیشرفت عظیمی، بدون که بخواد اسلام جلو ببره. کسان دیگه هم از مذاهب دیگه هم بودن. این فقط برای خدمت به مردم، به سیاست عاقلانه درستی انتخاب کرد. 22 سال در اونجا بود، بعدم که کسان دیگه اومدن انتخاب شدن، انقدر فساد کردن دیگه رفتن سراغش، هر چی گفت بابا من نمیخوام، من دیگه پیر شدم، بازم ازش خواهش کردن که دو مرتبه مراجعه بکنه. یه پزشک بود، این روحانی هم نبود، یه سیاستمدار و پزشک، اقتصاد مالزی رو دگرگون کرد که الان حرف اول رو داره میزنه در کشور دنیا. ولی از همه شاید ساده تر سنگاپوره. تو سنگاپور مسلمان ها خیلی جمعیتشون کم هستش، ولی یه خانم محجبه مسلمون به قدرت رسیده، خانم حلیمه یعقوب، یه زن مسلمونه، از یه خانواده فقیر. یه خانواده 7 نفری بودن که این دختر کوچیکشون بوده، 10 ساله بوده که پدرشون از دنیا میره، مادر اینا رو بزرگ کرده، اونم در واقع مقداری فروش مواد غذایی، دست فروش این برانبر، شستن نمیدونم چیزای مردم، یعنی تا یه خانواده خیلی پایین، مثل اون کسی که تو لندن به شهردار لندن شد، اونم یه خانواده مهاجر پاکستانی که 11 تا بچه داشتن، اونا فقیر بودن، میبینیم که انقدر تونسته خدمت کنه، شهردار لندن شد اون پاکستانی. حالا اینم سوابقش اصلا عجیب آدم میبینه. وقتی که پذیر این پست ریاست جمهوری رسید، این خانم جوان، این سخنشه، میگه من بنده ای از بندگان خدا هستم و از خدا بیم دارم در صورت اسیان. هر کس می خواهد برای توسعه و اعتلای سنگاپور کار کند، من خود او هستم، یعنی من در اختیارشم، در کنارش. تمام هم و غم من بالا بردن سطح زندگی شهروندان سنگاپور است، نه چیزی دیگر. این خودش محجبم هست، سفت و سخت، حجاب اهل تسنن هم داره، ولی وظیفه خودشو اینه میدونه. حالا ببینیم ایش چی کار کرده، یعنی بدونی که ادعای اسلامی بکنن. سنگاپور خیلی کوچیکه، به اندازه شهر تهرانه، جمعیتش هم نصف تهرانه، درآمدش هم هیچ معدنی هیچی نداره، نه نفت نه گاز، هیچ چیز دیگه ای، فقط از راه خدماته، خدماتی که چون در یه موقعیت خیلی خوبی قرار گرفتن نظر کشتیرانی، در مسیر کشتیرانی خدمات این چنین نمیدن. درآمد سالیانه، سرانه سالیانه، خوب دقت بکنید، این کشور کوچولو 85,000 دلاره، یعنی یه کمی بیشتر از ماهی 7,000 دلار، اونم سرانه ها نه خانواده، یعنی یه خانواده 5 نفری 35,000 دلار در ماه دارن، یه خانواده متوسط ها، البته بعضی ها کمتر از اینه، بعضی هم خیلی بیشتره، ولی متوسط سرانش هر یه نفر 7,000 دلار متوسط در اون کشور درآمد داره، فقط هم از تولیدات، نفت نیست، گاز نیست. سومین کشور ثروتمند دنیاست نسبت به جمعیتش. حالا این فکر کنید، حالا خدمتتون میگم چند وقت این اصلا تأسیس شده. قوی ترین گذرنامه دنیا رو داره، مال ما دیگه اون تحته هاست، 184/5 این اوله. بیکاری فقط 1%، 8th کشور امن دنیاست، با 190 کشور دنیا تعامل داره، تعامل اقتصادی، این طور با همه داره کار میکنه. فساد در این ساختار سیاسی اقتصادیش صفره. حالا مال ما رو ببینین که دیگه این مقامات دیگه اصلا رقابت و مسابقه برای این کار دارن، به نام شیعه، به نام اسلام، ببینین که چه آبروریزی تو دنیا را انداختن. در این کشور صفره. سالی 2 تریلیون دلار، یعنی 2,000 بیلیون به درآمد این کشور داره اضافه میشه. 90%شون هم صاحب خونن. مسلمان ها فقط 14%، خوب دقت بکنین، 33%شون بودایی هن، 14% مسلمان هن. مسیحیت بیشتره، 18.8%. حالا ادیان دیگه هم هست، 28% جمعن اونا هستن. خیلی جالبه که نه نفت دارن، نه حتی زمین کشاورزی هم ندارن. یه 60-70 تا جزیره است که به هم پیوسته، نه نیروی تحصیل کرده اونطوری داشتن، فقط یه موقعیت خوب جغرافیایی. همین عرض کردم در قطب کشتیرانی تو این مبادلات تجاری اون منطقه هستن. قبلا تاریخشون رو خوندم، یه مقاله نوشته بود اینجا مخوفترین جنگل ها بوده و محل زندگی تمساها، یا تبعید زندانیای خطرناک انگلیس و نمیدونم مالزی اونا میفرستادن اینجا. 40% مردمی هم که اونجا زندگی میکردن معتاد بودن، 50%شون هم بی سواد. خیلی حالا اطلاعات جالبی هم میده که اینا در 64 سال پیش از انگلستان استقلال میگه، مستعمره سابق انگلستان بوده که زندانی خطرناکشون میبرده اونجا، همین سنگاپور که الان انقدر مطرحه تو دنیا. بعد عضو مالزی شده، چیزی نبوده که کشور مستقل بشه. 10 سال بعد، یعنی میشه 57 سال پیش مستقل شدن. کل جمعیتش هم نصف تهرانه. اون وقت میبینیم که درآمدشون چجوریه، سومی کشور ثروتمند دنیا. حالا یه مقاله بود که دلایل پیشرفتشون رو خیلی قشنگ فرموله کرده بود. یکی میگه اینه که حکومتشون یه ضابطه‌ای براشون، یه نظام و کتابی هستش، ضابطه مندی حاکمیتی. میگه انتخاب وزرا، کارگزاران همه بر اساس لیاقت، صلاحیت هاست، سوادشونه، جهانشناسیشونه، نه اینکه این خویشاوندانه اونه، عموش، داییش، پدرش اینا روحانی بودن، جزء قشر روحانیته، اصلا اینا نیست. حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کردن، در قراردادهایشون به کشور دیگه چقدر تعهد دینی دارن. دوم میگه که جهان پذیری اقتصادیشون، یعنی باز کردن جامعه رو دنیا، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر اون نگفتن، ضدیت با جهان نکردن، این استراتژیشونه. شرکت های خارجی آمدن برای اینکه آزادیه، برای اینکه امنیت هست. میگه 75% تولیداتشون توسط خارجی ها تو هم کشوره. 85% صادرات سنگاپور رو همین خارجی ها که هستن، مثل دبی که دیگران آمده این کشور هم پیشرفت کرده، باز کرده جامعه رو. یکی انضباطمندی اجتماعیشونه. میگه برنامه شدید تربیتی دارن، کسی حق عبور از چراغ قرمز نداره، به شدت برخورد میکنه، سیگار نمیتونه توی مجامع عمومی بکشه، آشغال اگه بریزن نمیدونم آدامسشون رو بخوان پرتاب بکنه، همه اینا رو که چقدر جدی گرفتن، اینا رو تربیت کردن اون مردم. مواد مخدر اعدام میکنه اگه کسی بخواد این کارا رو انجام بده. در برنامه ریزی و نظم و قانون تو دنیا اول شدن. چهارمین مطلبی که جمع‌بندی میکنه این نویسنده، میگه تونستن که 3 برابر جمعیتشون توریست از این ور اون ور دنیا بیارن. 16 میلیون توریست جلب کردن، که نوشته بود که اگه ایران بخواد به اون مقدار بکنه باید 285 میلیون توریست در سال داشته باشه. 1/100 اینم نداره. 285 میلیون توریست. تونستن اینطور اونجا رو قطع بکنن که این منافع هم از اونها داشته باشن، بتونن از خارج هم اینها رو بتونن جذب بکنن و در حال سرمایه گذاری بکنن در اونجا. چیز رو هم که عرض کردم که حالا وقت نیست که فرصتونم، آه دیگه فرصتم به انتها رسید. بله، نروژ هم میخواستم بگم، حالا یه کشور غیر اسلامی. یعنی مقاله آقای دکتر محمود سریع‌القلم نوشته بودن، عنوانش بود حکمرانی یک تخصص است. اونم نصف جمعیت تهران نروژ جمعیت داره، 52 میلیون، 371 میلیارد دلار درآمدشونه، سرانشون حدود در یه نفر 5000 خورده ایه، کمتر البته از سنگاپور، ولی یه خانواده 3 نفری ماهی 15000 دلار متوسط دارن. نرخ تورمش، تورم 1.2%، ولی در واقع دستمزد 4.6، یعنی 4 برابر این در سال داره اضافه میشه، یعنی ثروت کشور اضافه تر میشه. اینطور نیست که صبح بلند شن یه مرتبه ببینن دلار رفته بالا، یا بنزین اول 300% بعد 420% رفته بالا، یه مرتبه احساس میکنن 40% داراییشون هم از دست رفت، شب خوابیدن صبح بلند میشن. این چنین درآمدی هم که از نفت پیدا میکنن، به جای ما که به سوریه و به لبنان و نمیدونم به عراق و به حوثی‌ها و به نمیدونم بحرین اینجا برای تبلیغات شیعه گری فرستاده شه، به صندوق نفت میذارن برای نسل‌های آینده، میگن نفت مال ما که نیستش، یا سرمایه گذاری میکنن در صدها شرکت که فقط 4% اون سود اون سهام رو به دولت برمیگردونن، که آخرم نتیجه میگیره که حکمرانی تخصصه، باید تغییر اندیشه داد، روی مردم سرمایه گذاری کرد، نه ایده های فردی یا ایدئولوژیک. خب من وقتم تموم شد، ولی به هر حال تو این زمینه صحبت زیاد هست و ما در حد فهرستوار این مطلب رو عرض کردم خدمتون. خب ممنون و متشکرم از توجهتون.